بسم الله الرحمن الرحیم.
و ازا عرفت ذلک تعرف ان الخلط فی المقصود من ادراک العقل النظری و عدم التمییز بین ما یدرکه من الاحکام ابتداءً و ما یدرکه منها به توسط الملازمه هو سبب المحنت فی هذا الاختلاف و سبب المغالطه التي وقع فیها بعضهم اذ نفى مطلقا ادراک العقل الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان حجیت حکم عقل بود. فرمودن به عقیده ما حکم عقلی که حجت هست و در مقابل کتاب و سنت یکی از منابع احکام به شمار می رود عبارت است از حکم عقل قطعی. بعد فرمودن به این مقدار نمیشه اکتفا کرد، باید مقداری مسئله را شرح و بسط بدیم تا هر نوع ابهام و نقطه مبهمی که هست ان شاء الله مرتفع بشه. برای توضیح بیشتر عرض شد که مطلب را در چهار مرحله دنبال میکنیم. در مرحله اول معلوم شد که حکم العقل دو قسمه: حکم عقل نظری در امور نظریات و حکم عقل عملی در اموری که از مقوله عمل و به کار بستن هستند. در مطلب دوم نکات قابل توجهی نصیبمون شد و اون نکته این است که سه مطلب بیان شد: یکی این که عقل مستقلن نمیتوند احکام شرعیه را ادراک بکند، دلیلشو گفتی. دوم این که عقل استقلالن نمیتوند ملاکات احکام را ادراک بکند، این رو هم جهتش رو گفتی. سوم این که عقل به توسط ملازمه ادراک ملزوم به طور قطع و جزم و ادراک ملازمه به طور قطع و جزم قطع به لازم پیدا می کند، این رو هم نمونه هاش رو گفتیم. بعد از بیان این مطالب نتیجه گرفتیم که آقای اخباری که منکر ارزشمندی عقل است چیوم انکار می کنه؟ اگر منظورش این است که عقل ما مستقیماً نمیتوند احکام شرعیه رو ادراک بکند، این درسته، ما هم قبول داریم، ولی این مورد بحث ما نیست. و اگر منظورش این است که عقل ما مستقلاً نمیتوند ملاکات رو ادراک بکند، اینم درسته، ولی تعبیرش اینو نمیرسانه. اما اگر مرادش این باشه قابل بحث نیست. ولی اگر مرادش این باشد که عقل ما حتی به توسط ملازمه و قطع به ملزوم و قطع به ملازمه هم ارزشی نداره، این قطع عقلی قابل قبول نیست. دیدیم که این سخن نگفتنیست. قطع که آمد از هر طریقی که حاصل بشه حجتون و یجب و اتباع، و این مطلب جای بس به جای چون و چرا نیست. این بود خلاصه دو امر اول و دوم که در بحث گذشته بیان شد. امر سومی که باید تبیین بشه تا حقیقت کاملا منکشف بشه اینه: ما تا به حال در امر دوم راجع به عقل نظری و ادراکات او بحث کردیم و نتیجه رو گرفتیم، و اما راجع به عقل عملی و ادراکات او هم یک کم بحث کنیم. میگیم که اگر چنانچه مراد آقایان اصولیین از این حکم العقل که میگن حجت هست و به درد استکشاف حکم شرعی میخورد و حکم شرعی که از این راه حاصل بشه واجب الاتباع هست، ینبغی فعلو او ینبغی ترکو، فاعلش مدح دارد یا مذمت دارد، اگه منظورشون حکم عقل عملی باشد نه نظری، باز همون مطالب یک به یک مطرح است. سوال اول، آیا عقل عملی استقلالا میتوند احکام شرعیه را ادراک بکند یا نه؟ میتوند بفهمد که فلان عمل عند الشارع یندقی فعلو و فلان یندقی ترکو، فلان عمل ثواب باید داشته باشه، فلان عمل عقاب داشته باشه، فلان عمل عند الشارع واجب باشد، فلان حرام باشه، میتونه ادراک بکنه یا نه؟ جواب همون جواب است که عقل عملی هم مثل عقل نظری مستقیمن و مستقلن مدرک احکام شرعیه نیست. بله یه سلسله کلیاتی رو درک میکنه، حسن عدل، قبح ظلم، اما از اینا که بگذریم، از صلات واجبه، الحج واجب، از صوم واجب، فلان امر حرام، فلان امر حرام، بسیاری از این امور مدرک به ادراک عقلی نیستن و از محدوده ادراکات عقل عملی هم بیرون هستن. به همون دلیل که در عقل نظری گفتیم که احکام شرعی توقیفیتون الی آخر، بله عقل عملی فقط و فقط در یک بخش از امور مدرک هست، با اون عبارت هست از امور اعتباریه عقلائیه که عقلای عالم به ما هم عقلام بر طبق اون حکم دارن، حسن یا قبحش رو ادراک میکنن و میگن یندقی فعلو اولا یندقی فعلو، اینها رو میتونه درک بکنه. اما از اینها که بگذریم، اموری که دارای واقعیت نیستن، واقعیت هستن، ما به ازا دارن، صرفا و صرفا یک امر اعتباری نیستن، اینها مربوط میشه به عقل نظری که این امور رو ادراک میکنن و از حوزه ادراکات عقل عملی کلن بیرون هست. فلذا عقل عملی نمیتوند بگد فلان امر باید انجام بگیره واجبه، فلان امر نباید انجام بگیرد حرام است و امثال ذلک. به بیان دیگر، همونطوری که عقل نظری نمیتونست احکام شرعیه را ادراک بکند، عقل عملی هم نمیتوند احکام شرعیه رو ادراک بکند، یعنی نمیتوند بفهمد که این فلان عمل عند الشارع واجب و یندقی فعلو، فلان عمل عند الشارع حرام و یندقی ترکو، این مقدور عقل عملی نیست. دلیلش هم این است که اصولا چنین ادراکی که فلان عمل عند الشارع کذا، فلان عمل دیگر کذا، این گونه ادراکات از محدوده ادراکات عقل عملی بیرونه و داخل در بخش ادراکات عقل نظری است، در این حوزه داخل، از اون بخش بیرونه. سرش این است که عقل عملی فقط و فقط، چنان که اشاره کردیم، امور اعتباریه عقلائیه رو میتوند بفهمد، یعنی اموری را که عقلای عالم به ما هم عقلا بر طبق اون حکم میکنن و 100% تابع ادراک و حکم عقلاست و ورای این تطابق آراء عقلائیه هیچگونه واقعیتی ندارد، اینها رو ادراک میکنه، اینا مدرک به ادراک عقل عملی هستن. و اما امور واقعیه و امور نفس الامریه که دارای واقعیت هستن، در واقع و نفس الامر ثابتن، این امور به عقل نظری مربوط میشه نه به عقل عملی. و این که در ما نحنفی ما میگه فلان عمل عند الشارع یندقی فعلو او فلان عمل لا یندقی فعلو، اینا از امور واقعیه هستن که تابع ادراک عقلا نیستن، به جهت این که بسیاری از امور در نزد شارع مقدس فی الواقع و نفس الامر بایستنی هستند، چه عقلای عالم به مقتضای عقلشون ادراک داشته باشند و نه یا نداشته باشند. بسیاری از امور نبایستنی هستند، عقلای عالم حکمی داشته باشند یا حکمی نداشته باشند. بنابراین عقل عملی نمیتونه اینجور قضاوت بکند و اینجور حکم بکند که فلان عمل یندقی فعل و اندشاره، فلان عمل یندقی ترک و اندشاره، این مقدورش نیست. بله، حد اکثر این است که عقل عملی میتونه اینجور قضاوت بکند که فلان عمل حسنون، من اینو میفهمم، عدالت مثلا حسن داره، فلان عمل قبیحون، من اینو میفهمم، ظلم مثلا قبح داره، اما حق انتصاب به شارع نداره، حق ندارد بگد که اند شارع هم کذا و کذا، این مقدور عقل عملی نیست. خلاصه این که میخوایم بگیم عقل عملی فقط و فقط حاکم و مدرک است که اندی کذا و کذا، فلان امر حسنون، فلان امر قبیحون و امثال و ذالک، اما علاوه بر این کاشف از حکم شرعی و حکایتگر از حکم شرعی واقعی نیست، چون واقعیات مال عقل نظری است نه مال عقل عملی، کما ثبت فی محله. البته عقل نظری وقتی به امری از امور حکم میکند، عقل عملی وقتی به امری از امور حکم میکند، علل و عوامل مختلفی داره که در جزء دوم در بخش ملازمات به اینها اشاره شده. گاهی علت این حکم عقل به حسن یا قبح عبارت است از ادراک کمال بودن یا نقص بودن این عمل، اونم کمال و نقص شخصی. گاهی علت این حکم و سبب این حکم ادراک کمال و نقص نوعی است که عقل نظری درک میکنه، دنبالش عقل عملی هم حکم میکنه. گاهی هم سبب این ادراک مصلحت یا مفسده شخصیه و نوعیه است. گاهی هم عامل این ادراک عقلی و حکم عقلی وجود اون انفعالات نفسانیه است که در بشر وجود داره. گاهی هم عاملش وجود خلقیات انسانیه است. گاهی هم عاملش وجود عادتهای عامه و خاصه است که در بشر وجود داره. اینا اسباب و عواملی هستن که به دنبال اینها عقل انسان به مقتضای عادت یا به مقتضای کذا و کذا یحکم و به حسن بعضی از افعال و به بایسته بودن آنها و قبح بعضی از افعال. اونگاه هنگامی که عقل عملی این حسن یا قبح را ادراک نمود، هازا یندقی فعل و زاک یندقی ترک، دنبالش عقل نظری وارد میدان می شود و مدرک ملازمه بازم عقل نظری است، چون ملازمه گفتیم از امور واقعیه است که در واقع وجود داره، تابع اعتبار عقلا نیست. در بعضی موارد چنان که دیدیم در جزء دوم عقل نظری حاکم به ملازمه هست، و اون در موردی است که این قضیه از قضایای مشهورات صرفه باشه، یعنی از قضایایی باشد که عقلای عالم بما هم عقلا بر آن تطابق آرا دارند، هیچ کس منکر این معنا نیست. این جور جا البته عقل نظری حکم به ملازمه می کند و از این طریق حکم شرعی را استخراج می کنیم، به همون بیانی که گفتیم شارع هم عدن من العقلا، پس شارع هم داخل در این معنا هست. اما در خیلی از موارد عقل نظری حکم به ملازمه نداره، برای اینکه بشر به مقتضای عادت حکم کرده، لازمش این نیست که شارع هم در واقع چنین حکمی داشته باشه. مدلی علا این ملازمه به مقتضای انفعالات نفسانی حکم به حسن و قبح میکند. این حالتها در ممکنات و در افراد بشره، در شارع مقدس نیست. او به مقتضای مناطات خودش حکم میکنه، ممکنه مناط حکمش در اینجا باشد و حکم بکنه، ممکنه مناط حکمش در اینجا نباشد و حکم نکنه، فلذا مسئله عمومیت نداره، همه جا این ملازمه ثابت نیست. اونگاه در مواردی که عقل عملی ما حکم به ملزوم میکنه، و قطع به ملزوم برای ما میاد، مثل اینکه حاکم میکند به حسن عدالت یا به قبح ظلم، این صغرا، و دنبالش عقل نظری هم حکم به ملازمه میکند بین این حکم عقلی با یک حکم شرعی، و قطع به ملازمه برای ما پیدا میشود اما بالبداهه و اما بالنظر و الاستدلال. بعد از وجود این دو قطع دیگه هیچ گونه تردیدی نیست، هیچ گونه معطلی نداریم، الا ولابد حکم به لازم میکنیم، قطعا قطع به لازم پیدا میکنیم که همان حکم شرعی باشه. و وقتی که قطع آمد، مکرر گفتیم حجیت القطع ذاتیتون، دیگه هیچ کس نمیتونه عذر و بهانه بیاره، القطع قاطع للعذر. خب تا اینجا ما وضعیت عقل نظری را روشن کردیم که دایرش چقدر وسیعه، وضعیت عقل عملی را هم روشن کردیم که دایرش فقط منحصر هست به امور مستقلات عقلیه، اونم ادراک تحسین و تقبیه عقلی، این مال عقل عملی است. مسئله ملازمه را هم گرفتیم الی آخر. حالا همینجا یه نتیجه بگیریم، اگر آقای اخباری چه در بخش عقل نظری و چه عقل عملی منکر ادراک عقل است نسبت به احکام، درسته، منکر ادراک عقل است نسبت به ملاکات احکام، درسته، ولی اگر منکر این ادراک عقل است بعد از قطع به ملزوم و قطع به ملازمه، دیدیم که این سخن ناتمامه و قابل قبول نیست. چطور ممکنه قطع بیاد و معذالک حجیت نداشته باشه؟ ثبت در جای خودش که حجیت القطع ذاتیتون نه قابل جعل است و نه قابل سلب. اینم امر سوم. مرحله چهارم و مرحله اصلی راجع به بیان دلیل حجیت عقل. بعد از اینکه این سه مطلب را پشت سر گذاشتیم، میریم سراغ این مطلب اساسی که به چه دلیل این حکم عقلی و این قطع به لازم حجت، مد دلیل علی هذا. میفرمایم که این دیگه روشن، احتیاج به بیان نداره، به جهت این که مکرر گفتیم وقتی انسان قطع به ملزوم پیدا کرد که در بخش مستقلات عقلی ملزوم همون حکم العقل بود، به در بخش غیر مستقلات عقلی ملزوم حکم شرع بود، ولی برای ما قطعی بود که از صلات واجبه، این صغرا. و بعد از اینکه عقل انسان قطع به ملازمه پیدا کرد، عقل نظری که ملازمه است بین این حکم عقل با یک حکم شرعی، یا ملازمه است بین این حکم شرعی با یک حکم شرعی دیگر، اینم کبرا، دیگه جای تردید نیست، قطع به لازم که نتیجه باشد حاصل میشه. یقین میکنیم به این که فلان امر اندر شارع واجبه، مقدمه واجب واجبه، عدالت اندر شارع بایستنیست، و وقتی که قطع آمد نسبت به حکم شرعی، حجیت القطع ذاتیتون، از هر راهی و از هر طریقی که برای ما قطع حاصل بشه، چه از مقدمات عقلیه و چه از مقدمات شرعیه، و برای هر کسی و در هر مکان و هر زمانی که باشد، القطع حجتون و طریق الى الواقع و به حکم عقل یجب اتباع. هیچ کس نمیتونه در حجیت این حکم عقلی مناقشه داشته باشه، این قابل اشکال و قابل خدشه نیست. بله اگر کسی منکر این معناست، میتوند در صغرا خدشه بکنه، بگه آقا این ملزومی که شما میگید قطعی است، نه قطعی نیست، چه گفته است که از صلات و واجبتون، اون قابل خدشه است، باید بحث کنی. اگر نتونست در ملزوم و در صغرا خدشه بکنه، در مرحله دوم میتونه در ملازمه خدشه بکنه، بگه که آقا چنین ملازمه در کار نیست. کمان که خود ما در بخش مستقلات عقلیه و در بخش غیر مستقلات عقلیه در یه مواردی خدشه کردیم، گفتیم اونجایی که عقل به مقتضای عادت و خلقیات و این چیزا حکم میکنه ملازمه نیست، و در بخش غیر مستقلات گفتیم در مسئله مقدمه واجب ملازمه نیست، در مسئله زد ملازمه نیست، در اجتماع ام در مسئله دلالت و نهی علی الفساد در بخش معاملات ملازمه نیست. ما این موارد رو گفتیم. میتوند این آقای منکر در این مسئله ملازمه خدشه بکنه، اما بعد از این که ملزوم رو قبول کردیم که مقطوعان و مسلم، این یک، ملازمه رو هم که قبول کردیم که مقطوعان و مسلم، این دو دیگه قطع بلازم که اون حکم شرعی استکشاف شده از این طریق باشد، اون دیگه جای بحث نیست. صغرا و کبرا که قطعی شد، نتیجه میشه قطعی و برهانی، دیگه قابل خدشه نیست. آقای اخباری بی چی داره خدشه میکنه؟ این هم وجه حجیت حکم عقل که چون هر دو مقدم قطعی است، این حکم عقلی قطعا برای ما حجت و واجب الاتباع است. این هم تمام. بعد مرحوم مظفر مسئله رو تقویت میکنن و تأکید میکنن با این بیانات. میفرمایم که اگر بنا باشد حکم عقل قطعی حجت نباشه، حکم عقل قطعی ارزش نداشته باشه، همه چیز رو از طریق مقدمات شرعی به دست میاریم، خب از شما میپرسیم شما از چه راهی میتونید وجود صانع و آفریدگار رو ثابت بکنید؟ آیا غیر از به حکم عقله؟ از چه راهی میتونید توحید آفریدگار رو ثابت میکنید؟ آیا به جز از راه حکم عقل است؟ از چه راهی میتونید نبوت انبیا رو ثابت بکنید؟ آیا به غیر از راه حکم عقل است؟ راه دیگری ندارید. از همه مهمتر، اگر بنا باشد حکم عقل قطعی حجت نباشه، شما از کجا میتونید ثابت بکنید که اصلا خودتون وجود دارید؟ افکارتون وجود دارد؟ قابل قبول نیست. فلذا میفهمند که انکار حجیت حکم عقل افتادن در دام سفسطه است، اون هم سفسطه ای که بالاتر از اون سفسطه ای وجود نداره، مغلطه ای وجود نداره، قابل انکار نیست. بنابراین ما مشهور اصولیین شعارمون این است که حکم عقل قطعی حجته و در این جهت به نظر ما جایی هیچ تردید و ابهامی نیست، مگر در ملزوم خدشه باشد، در ملازمه خدشه باشد، و الا بعد از قبول اون دو در اثبات لازم دیگه جای خدشه و تردید نیست. در این حالی که به نظر ما مسئله این همه روشن هست، می‌فرماید که جماعتی از آقایان اخباریین در مسئله حجیت این حکم عقلی و این دلیل عقلی تردید دارن و تشکیک کرده اند. ما برای اینکه کاملا مراد اخباریین روشن بشه و معلوم بشود که این شبهات بیجاست، مطلب رو در اینجا با اجازه شما یک قدر بیشتر باز می‌کنیم و اون اینه. می‌فرماید که اگر خاطرتون باشه در بخش ملازمات عقلیه، همون اول بحث مستقلات عقلیه، تمهیدی داشتیم. اونجا گفتیم در رابطه با تحسین و تقبیح عقلیین چهار مرحله بحث داریم که این چهار مرحله هم به ترتیب و در طول همان. مرحله اول این بود که آیا اشیا و افعال ما دارای حسن و قبح ذاتی هستند که فلان شیف یه حد ذاتی حسن و بایستنی باشه، اون دیگری ذاتن قوی و نبایستنی باشد، یا این که حسن و قبح اشیا اعتباری است، تابع اعتبار شرع است. اونجا دو نظر بود، علمای عدلیه طرفدار حسن و قبح ذاتی شدن، علمای اشعری طرفدار حسن و قبح اعتباری شدن، گفتن 100% تابع اعتبار شرع. بحث دوم این بود که علا فرض که بعضی از اشیا دارای حسن ذاتی و بعضی دارای قبح ذاتی باشن، اینو بپذیریم، آیا عقل ما استقلالاً و بدون بیان شارع میتوند بفهمد چه کاری ذاتن حسنه و چه کاری در واقع و ذاتن قبیح هست، یا نمیتونه بفهمه؟ اینجا طرف بحث ما با اخباریین بود. اصولیین گفتن عقل انسان استقلالاً چنین ادراکی داره، ولی اخباری مسلک ها گفتن نه، عقل ما استقلالاً یه چنین ادراکی نداره، منکر این معنا شده. در مرحله سوم این بحث بود که علا فرض که عقل ما هم بتوند این معنا رو ادراک بکنه، اشیا حسن و قبح ذاتی دارن یک، عقل ما استقلالا میتوند این معنا رو ادراک بکند دو، اما مرحله سوم مرحله ملازمه است. آیا ما بین این حکم عقلی با حکم شارع ملازمه وجود دارد؟ که هر چرا شارع عقل انسان حسن تشخیص داد، شارع هم اون را واجب بکنه. هر چرا عقل قبیح تشخیص داد، شارع هم اون را حرام بکند. چنین ملازمه ای هست یا این که نه چنین ملازمه ای نیست؟ معلوم شد که در این مرحله هم طرف بحث ما آقایان اخباریین هستند. اصولیین مثبت ملازمه بودن، اخباریین منکر ملازمه بودن، کما ثبت فی محله. تمام این مباحث را در همون بخش ملازمات پشت سر گذاشتیم. بحث چهارم را که وعده دادیم به مباحث حجت اینه. بسیار خوب، بعضی از افعال حسن و قبح ذاتی دارن یک، عقل ما استقلالا این معنا را درک میکند دو، ملازمه هم وجود داره بین این حکم عقلی و حکم شرعی سه، ولی سوال این است که آیا این حکم شرعی که از طریق ملازمه عقلیه و قطع عقلی به دست میاد همانند احکام شرعیهی که از طریق کتاب و سنت به دست میاد این هم واجب الاتباعه، یا این که نه این حکم شرعی و این لازم واجب الاتباع نیست؟ چنان که ملاحظه شد اینجا هم طرف بحث ما اخباریین بودن. اصولی میگه بله دیگه، این حکم شرعی هم که از این را به دست آمده به طور قطع و جزم حجتون یجب اتباع. و اخباریین منکر این حجیت هستن. حالا باید ببینیم که منظور اخباریین چیه. خلاصه از این بحث را در همون مباحث ملازمات عقلیه در همون تمهیدون داشتیم، حالا اینجا هم تفصیلا وارد بحث میشه. می‌فرمایم که این بخش خودش به نوبه خودش دارای سه بخش، سه شعبه است که این سه شعبه و سه مرحله از اختلاف در تعبیر اخباریین ناشی میشه. تعبیرات اونا متفاوته و معلوم نیست که مرادشون چیه، لذا ما همه احتمالات رو میاریم و علی جمیع تقادیر بحث میکنیم. یک احتمال این است که منظور اخباری این باشه، یعنی یک شعبه از بحث این است که بعد از این که ما قطع به ملزوم پیدا کردیم و قطع به ملازمه پیدا کردیم و از این طریق قطع به لازم و حکم شرعی هم پیدا کردیم، آیا شارع مقدس میتونه حجیت این قطع را که از راه عقل به دست آمده نفی بکنه؟ بگه این قطع عقلی شما حجت نیست، این قطع عقلی شما طریق به سوی واقع نیست، واجب الاتباع نیست، فقط اون قطعی که از راه مقدمات شرعیه به دست میاد اون یکی حجته، قطعهای دیگه حجیت ندارن و واجب الاتباع نیستن. آیا میتونه همچه کاری بکنه؟ جواب میفرماییم که ما این مطلب را در مقدمه هفتم از مقدمات مباحث حجت جواب دادیم. اونجا جوابمون این بود که حجیت یا ذاتی قطعه به معنای طریقیت به این ذات قطع است که به نظر ما بود، و یا لازمه ذاتی قطع است که به نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه بود، و هر کدوم که باشن اونجا گفتیم ذاتیات یا لوازم ذات نه مجعول به جعل تألیفی واقع می شوند، چون سر از تحصیل حاصل در میاره، و نه مسلوب به سلب تألیفی واقع می شوند، چون مستلزم تناقض میشه، مستلزم سلب و شیء نفسه میشه. بنابراین در جواب این سوال ما میگیم نه، شارع مقدس یا هر جائلی نمیتوند طریقیت رو از قطع بگیره، حجیت رو از قطع بگیره یا بهش بده، کما اینکه قابل اعطا نیست، قابل سلب هم نیست. در یک کلام لا تنالو به دامان قطع ید الجعل و تشریع و اعتبار لا نفیان ولا اثباتن. این یه مرحله، این رو روشن کرد. ناحیه دومی که مورد بحث است اینه که سلمنا، فرض محال که محال نیست، ما گفتیم این نفی حجیت از محالاته. حالا سلمنا از اون حرف اعراض میکنیم، بر فرض محال قبول بکنیم که شارع میتونه حجیت را از قطع بگیره، بگن این قطع شما چون از راه مقدمات عقلی حاصل شده نیسه به حجتن، امکانش را قبول کردیم. آیا وقوع هم پیدا کرده یا نه؟ یعنی سراغ داریم جایی را که شارع مقدس در خارج همچنین کاری کرده باشه؟ میتونیم انگوش بگذاریم روی یک آیه و روایت بگیم به حکم این آیه به حکم این روایت شارع مقدس حجیت را از قطع سلب کرده و فرموده القطع الکذا و کذا، این قطع عقلی حجت نیست؟ آیا چنین چیزی داریم یا نداریم؟ حضرات اخباریین مدعی هستن که بله، ما روایات فراوانی داریم که شارع مقدس در طبق اون روایات ما را از متابعت حکم عقل و پیروی از حکم عقل منع کرده. و به نظر آقای اخباری احکام شرعیه تنها در صورتی به فعلیت میرسن و در حق ما تنجس پیدا میکنن که از طریق مقدمات شرعیه یعنی کتاب و سنت به دست ما برسن، همین ولیس الا. اما اون احکام شرعیه‌ای که به توسط حکم عقل و مقدمات عقلیه به دست میان، اینها عند الاخباریین حجت نیستن و به قول اخباری ما حق نداریم به این احکام اخذ بکنیم و عمل بکنیم. چرا؟ اون دلیلی که دلالت میکنه بر این معنا چیه؟ کدوم آیه، کدوم روایت میگن ما روایاتی داریم مبنی بر این مضمون که از ائمه علیهم السلام وارد شده به این که ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی دین خدا، احکام خدا، حلال و حرام خدا را به توسط عقل نمیشه به دست آورد، از طریق عقلی نمیشه مصیب بود و به واقع رسید، عقل ما رو به واقع نمیرسانه، خطا میکند. این دلیل آن است که حکم العقل در این باب حجت نیست و ما حق نداریم از این حکم عقلی متابعت کنیم. مرحوم مظفر ابتدا میان این کلام اخباریین را توجیه میکنن و بیان میکنن که مراد واقعی اینها چیه و بعد شروع میکنن به رد و ابطال این نظریه که به نظر ما اون توجیه قابل خدشه است. اشکالش هم انشاءالله خواهیم گفت. اما توجیهی که میکنن این است که میفرماین بهترین توجیهی که میشه برای این فرمایش اخباریین ما ذکر بکنیم اینه که آقای اخباری در حقیقت میخواد اینو بگه، این که احکام منجز نمیشن مگر از طریق کتاب و سنت برسه نه از طریق حکم عقل، میخواد بگه که آقا احکام الهی معلق هستن به علم به اون احکام از طریق کتاب و سنت. باطل حرفش اینه، یعنی اگر ما از طریق کتاب و سنت علم به حکم پیدا کردیم، چنین حکمی در حق ما ثابته، چنین تکلیفی در حق ما هست، اما اگر از طرق دیگر از طریق مقدمات عقلیه علم به حکم پیدا کردیم، چنین تکلیفی در حق ما ثابت نیست. مراد اخباری این باشه. خب بعد می‌فرماید که اشکال این فرمایش به این سخن این است که مراد اخباریین بهترین توجیهش به نظر ما اینه، ولی اینم مبتلا به اشکاله. اشکالش این است که این برمیگرده به همون سخنی که اشاعره دارن که در مقدمه 11 مباحث حجت بیان شد و اون سخن این بود که اینها میگفتن احکام خداوند مختص به عالمین است و معلق به علم است، در حق افراد جاهل حکمی در کار
نیست. منتها اشاعره می گفتن احکام خدا مختص به عالمین است و معلق بر علم است و اون علم از هر طریقی که حاصل بشه براشون فرقی نداشت. از هر راه عالم شدی حکم هست، نبودی حکم نیست. اما اخباری هم میگد احکام خدا مختص به علم است، مقید به علم است، اما نه هر علمی، خصوص اون علمی که از طریق کتاب و سنت به دست بیاد مقید کرده. اونگاه اگر کلام اخباریین برمیگرده به همون کلام اشاعره، میفرماید پس همون اشکالاتی که به اشاعره وارد بود، همون اشکالات به اخباریین هم وارد میشه. مهمترین اشکالش اون اشکال عقلی بود که آقا این سخن مستلزم دور است، مستلزم محال است، مستلزم خلف است الی آخر، که تفصیلا در باب خودش در همون مقدمه 11 بیان شد. این توجیهی که دارن میفرماید احسن و توجیه اینیست که گفتیم مراد اخباری این باشه، اینم که برمیگرده به همون مراد اشاعره و مبتلا به همون اشکالات. به نظر میرسد که این توجیه در اینجا نیازی بهش نیست و وجهی هم نداره. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر کلام اخباریین که در خود تعبیرات مرحوم مظفرم آمده، ظاهرش این است که احکام الله در واقع و نفس الامر مقید به علم نیستن. احکام واقعیه در حق همگان ثابته، همه محکوم به این احکامن، همه مکلفن. منتها این احکام واقعیه اگه بخوان در حق ما منجز باشن، فعلی من جمیع الجهات باشن، امتثال به طلبن، مخالفتشون عقاب داشته باشن، نمیشه مگر از طریق کتاب و سنت به دست ما برسن. سخن اخباری اینه. اخباری صحبت از تنجز داره، تنجز احکام منحصرن در این صورته، اما اصل احکام رو که منکر نیستن، وجود واقعی احکام رو که منکر نیستن. فلذا این توجیه که برگردانیم حرف اینا رو به حرف اشاعره قابل خدشه است، قابل اشکاله، با تعبیرات خود اخباری نمیسازه، ولی نیاز به این توجیهات نیست. ما از طریق دیگر سخن اخباریین رو جواب میدیم با اون روایتی را که عمده مدرکشون بود، که گفتن به این دلیل شعار مقدس نهی کرده، هم نقضن و هم حلن انشاءالله به تفصیل جواب خواهیم داد و روشن میکنیم که استدلال اخباری ناتمامه. وقتی ناتمام بود ادعاشو میشد ادعای بلا دلیل. حالا جواب نقضی ما چیه، جواب حلی ما چیه، تا به اون قسمت ها برسیم این بخش رو تطبیق بکنیم. و ازا عرفت ذالک، یه چند سطری مال درس گذشته است. ازا عرفت ذالک، وقتی که این مطالب رو دانستید که عقل نظری مستقلن مدرک احکام نیست، مدرک ملاکات نیست، ولی مسئله ملازمه امرش سواز، اینها رو که دانستید تعرفو میتونید حالا بفهمید که ان الخلط فی المقصود، خلط نمودن و قاطی کردن در مراد و مقصود از ادراک عقل نظری که مراد چیه و عدم تمییز بین اون چرا که یدرک و او را از احکام شرعیه، این عقل نظری یدرک و ابتداءن مستقیمن، و بین اون چرا که یدرک و این عقل نظری او را از این احکام شرعیه به توسط ملازمه، که ما اینو میگیم. حالا این خلط در مقصود و عدم تمییز هو سبب المحنه، این سبب و عامل وقوع و افتادن در این اختلاف شده بین اخباریین و اصولیین، و این عامل سبب مغالطه ای شده است که واقع شدن در این مغالطه بعضی از حضرات اخباریین، از نفا، چون به حسب ظاهر آمدن نفی کرده اند و انکار نمودن به قول مطلق ادراک عقل نسبت به حکم شارع و حجیت این ادراک عقلی را، حتی اگر به توسط ملازمه باشه، مطلقا این معنا را منکر شدن. قائلن در حالتی که این بحث شعار میدن چنین میگن، میگن آقا ان احکام الله توقیفیتون، احکام خداوند توقیفیست، متوقف بر بیان شارع است، لا مسره، راهی نیست. مسره به معنای مرعا و چراگاست، اینجا جای چریدن و جستجوی عقلی نیست، راهی برای عقول در این احکام وجود نداره، میدان میدان عقل نیست. این حرفو گفته، ولی وقفل این آقای این بعض اخباریین از این که این تعلیل که احکام الله توقیفیتون انما یسلح منحسرن برای نفی ادراک اون عقل مر حکم شرعی را ابتداءن و بالاستقلال نه به توسط ملازمه، ولی لا یسلح این تعلیل حتی برای نفی ادراک اون عقل مر ملازمه را، المستتبع این ملازمه به دنبال دارد مر علم و ادراک عقل را به ثبوت لازم که حکم شرعی باشه. ما اینو میگیم، ما میگیم از راه قطع به ملزوم و قطع به ملازمه قطع به لازم پیدا میشد و چنین چیزی قابل انکار نیست. مرحله سوم، هازا کلهو، هرچه تا به حال در مرحله دوم گفتیم، ازا ارید اعمال صورتی است که اراده بشد از عقل، عقل نظری. اما لو ارید آقایان اصولیین مرادشون به این عقل اگر عقل عملی باشد، فکذالک عقل عملی هم مثل عقل نظری لا یمکن ان یستقل، ممکن نیست این که استقلال داشته باشد عقل عملی در ادراک این مطلب که ان هازا ینبغی فعلو عند الشارع، فلان کار عند الشارع بایستنیست و واجبه، اولا ینبغی فعلو عند الشارع، این مال عقل عملی نیست. نه تنها نمیتوند ادراک بکند احکام الله توقیفیان، بل لا معنا لذلک، معنا و مفهوم درستی برای این ادراک نیست و این حکم نیست، اصلا معقول نیست. چرا؟ لان این ادراک اند شارع کذا و کذا، این وظیفه عقل نظری است. این که فلان امر اند شارع بایستنی است یک امر واقعی است، در واقع و نفس الامر یا بایستنی هست یا نیست، امور واقعیه رو عقل نظری درک میکنه. عقل عملی کارش ادراک امور اعتباریه است که فقط به درد عمل میخورن. این ادراک وظیفه عقل نظری است، به اعتبار این که کون هذا الفعل، بودن فلان عمل، ینبغی فعلو، سزاوار است انجامش، عند الشارع بالخصوص او لا ینبغی، این معنا من الامور الواقعیه است که تدرک و این امور واقعیه به توسط عقل نظری که کارش ادراک واقعیاته، نه به توسط عقل عملی که کارش ادراک اعتباریات و عقلائیه است. و انما منحصرن، این است و جز این نیست، کل ما، تمام اون چی که برای عقل عملی است من وظیفه هو، او این است که ان یستقل عقل عملی به ادراک این که هاذ الفعل فلان کار فی حد نفسه، با قطع نظر از این که به شارع نسبت بده، خودش بعداً بیان میکند این فی نفسه را، فلان کار فی نفسی مما ینبغی فعلو او لا ینبغی فعلو، همین خودش میتونه بفهمه العدل ینبغی فعلو از ظلم یا لا ینبغی، اما مع قطع نظر این بیان اون فی نفسه است، مع قطع نظر از نسبت این حکم و این فعل الى شارع مقدس او الى ای حاکم آخر که اند فلان هم کذا و کذا، عقل این معنا رو ادراک میکنه اما حاکی نیست. و در یک کلام میخوایم بگیم که ان العقل العملیه یکون هو الحاکم در فعل فقط، لا حاکیان از یک حاکم دیگر، حکایتگر و کاشفیت نداره. و ازا حسله اونگاه عقل عملی خودش درک میکند که العدل حسن از ظلم و قبیحون الاخر، و ازا حسله برای عقل عملی این ادراک دنبالش جا العقل و نظری، عقیب این عقل عملی عقل نظری وارد میدان میشه، در یه مواردی حکم به ملازمه می کند، ملازمه از امور واقعیت که کار عقل نظری است، در یه مواردی هم حکم به ملازمه ندارد که تفصیلا در باب خودش اینا گفته شده، فقط یحکم به ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع، مثل مواردی که عقلا به ما هم عقلا حکم داشته باشند، خودش الان میگه و قد لا یحکم، گاهی وقتا هم عقل نظری حکم به ملازمه نمی کند، مثل مواردی که عقل به مقتضای عادت حکم بکنه و عقلا به مقتضای این روحیات انفعالات نفسانی حکم بکنن، اینجا دیدیم که ملازمه نیست. ولا یحکم و بالملازمه، حالا اون مواردی که عقل نظری حکم به ملازمه میکند کجاست؟ میفرماید که لا یحکم و عقل نظری به ملازمه الا در خصوص مورد مسئله التحسین و تقبیع العقلیین، یعنی در خصوص قضایای مشهورهی که تسمى الآراء المحموده، نامیده میشن به اسم آراء محموده و نظریات پسندیده، ولتی و قضایایی که تطابقت اتفقت علیها آراء العقلاء کافتن بما هم عقلا. خب فقط در این بخش حسن عدالت و قبح ظلم که تفصیلا بیان شد. به این ازن حالا که این چنین شد، دنبال عقل عملی، عقل نظری قد یحکم و قد لا یحکم، بعد از حکم عقل نظری به ملازمه فی بعض الموارد دیگه جای معطلی نیست، یستکشف و حکم و شاره علا سبیل القطع و الجزم، لانه و شن چنین است به واسطه زمیمه مقدمه عقلیه مشهوره ای که هیه این مقدمه عقلیه از آراء محموده است که یدرکها عقل عملی، این صغرا زمیمه بکنیم این را به یک مقدمه ای که متضمن حکم به ملازمه است، التی یدرکو این ملازمه را عقل نظری این کبرا، بعد از انضمام این دو یحصل للعقل نظریه العلم، حاصل میشه برای عقل نظری علم و قطع و جزم به ان شارع له هذا الحكم، به این که شارع مقدس چنین حکمی داره، این میشه نتیجه لازم. لانه و هینه ازن چطور یحصل القطع؟ برای این که شمسین از هینه ازن که این صغرا و کبرا قطعی شده یقطع لازم یا یقطع عقل نظری به لازم و اول حکم، حکم شرعی بعد فرض قطع العقل به ثبوت ملزوم و ملازمه. و من هنا قلنا، و از همین جاست که در این موارد حکم ملازمه میاد و در غیر این نه. قلنا سابقا در بخش ملازمات این که مستقلات عقلیه تنحصر و در مسئله واحد و یه مسئله تو تحسین و تقبیع عقلیین به ما و عقلیین، زیرا که چرا منحصر به این؟ زیرا که شمسین از لا یشارک و شاره مشارکت ندارد شاره مقدس با حکم عقل عملی الا فیها، مگر در همین مسئله، یعنی ان العقل النظری لا یحکم به ملازمه ولا یستکشف حکم شرعی را و لازم را الا در همین مورد خاصتن، اما در مواردی که به مقتضای عادت و این چیزا حکم بکنه نه، اونجا دیدیم ملازمه نیست. خب وجه حجیت العقل، اینا رو پشتر گذاشتیم مطلب چهارم. حالا به چه دلیل شما میگید این حکم عقلی به ملازمه و ملزوم حجت، دلیلش چیه؟ میفرماید اذا عرفت ما شرحنا و تا به حالا از عقل عملی و نظری، و اون ما شرحنا این است که ان العقل النظری یقطع باللازم، یعنی حکم شارع بعد از قطعش به ثبوت ملزوم، الذی هو حکم شرع در غیر مستقلات یا حکم العقل در مستقلات این صغرا، و بعد از فرض قطع این عقل به ملازمه اینم کبرا، بعد از اینها دیگه یقطع باللازم اینه. اذا عرفت این مطالب را نشرع در بیان وجه حجیت عقل، فنقولو لقد انتهى الامر بنا، مطلب ما منتهی شد در این بحث سابق قبل از این امر چهارم که الان گفتیم، منتهی شد به این که دلیل عقلی ما اوجب القطع، ما دلیل عقلی که میگیم اونی که مفید قطع باشه، نه حکم عقل ظنی که اخباری این کارش بکنه. ما اوجب القطع به حکم شارع این رو میگیم. و اذا کان الامر کذلک، وقتی مطلب از این قرار شد دلیل عقلی قطعی، فلیس ما وراء القطع حجتون، دیگه بالاتر از قطع حجتی نیست که ما منتظر باشیم. فان القطع تنتهی الیه الى القطع حجیت کل حجتن، لانه کما تقدم در صفحه 21 مقدمه 7 از مباحث حجت، هو به حجتون به ذاته، القطع حجیت ذاتیه و حجیت هر حجتی هم به او منتهی میشه. بلا یعقل سلخ الحجیه، و سلب الحجیه و کندن حجیت این لباس از دامان از قامت بلند قطع. خب دیگه روشنه، دو تا چهار تا قطع که آمد دیگه قابل انکار نیست. و هر تثبت و مسئله رو تقویت میکنیم، هر تثبت و شریعت و الا بالعقل، اگه عقل رو کنار بگذاریم احکام دین رو از کجا ثابت بکنیم؟ هل یثبت توحید و نبوت الا بالعقل، عقل رو کنار بگذاریم اثبات ثانه از کجا؟ اثبات توحید، اثبات نبوت. اصولا اذا سرخنا انفسنا، اگه خودمون از حکم عقل بکنیم و جدا بکنیم، فکیف نصدق به رسالتی از رسالات، کیف نؤمن به شریعتی از شرایع، بلکه بالاتر کیف نؤمن به انفسنا، تصدیق میکنیم خودمون را و اعتقاداتمون را. و هل العقل الا ما عبد به الرحمن، و هل یعبد الدیان مولای قهار الا بالعقل. آقا عقل قطعی خیلی مقام داره، خیلی رتبه داره، قابل تشکیک نیست. بدانید آگاه باشید، ان التشکیک فی حکم العقل، تشکیک نمودن در حکم عقلی، این سفسته ایست که مقالطه ایست که لیس ورائها، بالاتر از اون سفسته ای وجود نداره. نه کل ما یمکن شک، بله چیزایی که قابل شک و تردید هست فیه در این باب حکم عقل، هو از سقریات، منظور من از سقریات اعنی ثبوت ملازمات در مستقلات عقلیه یا در غیر مستقلات، شما میتونید در ملازمه اشکال بکنید، ولی و نحنو این نمانه تکلم، اینا رو در مباحث ملازمات عقلیه پشتر گذاشتیم، این نمانه تکلم اینجا در حجیت عقل برای اثبات حکم شرعی بعد از ثبوت اون ملازمه، قطع به ملزوم داریم، قطع به ملازمه هم قبول کردیم، حالا بحث میکنیم. وقد شرحنا در جزء ثانی مواقع کثیره، موارد فراوانی رو اونجا توضیح دادیم، من تلک الملازمات، که کجاها ملازمه هست و کجاها ملازمه نیست. فاثبتنا بعضها، اثبات نمودیم بعضی از این مواقع و موارد را در مثل مستقلات عقلیه، اینجا گفتیم ملازمه هست. اگر عقلا به ما هم عقلا تطابق آرا داشتن، شارع همچنین حکمی داد. اونجا که از استلزام هم بالاتر ادعای عینیت کردیم، کما سبق فی محله، این از این. و نفینا بعضا آخر، و نفی نمودیم بعض دیگر را از این مواقع و موارد در مثل مقدمه واجب، ما منکر ملازمه شدیم، در مسئله زد منکر ملازمه شدیم، در مسئله دلالت و نهی علی الفساد در بخش معاملات منکر ملازمه شدیم، الان این همه مصادیق سقریاته. اما بعد از ثبوت این ملازمه و بعد از ثبوت ملزوم به طور قطع و جزم، فایو معنی شک در حجیت عقل، دیگه چه معنا و مفهومی است؟ معقول نیست کسی شک بکنه در حجیت عقل، یا شک بکنه در ثبوت این لازم که حکم شارع است. قطعا این لازم ثابت میشه، وقتی قطع آمد حجیتش هم قطعیه، جای بحث نیست. بلکه ما کل هازا، که به نظر ما مسئله روشنه، بقا شک و تردید لبعض الاخباریین در این موضوع در رابطه با حجیت حکم عقل، فلابد من تجلیت این موضوع، منجلی کردن و روشن ساختن این موضوع، لکشف المقالطه، تا مقالطه اخباریین منکشف بشه و برملا بشه. فنقول قد اشرنا در جزء ثانی از اجزای اصول فقه در بحث ملازمات الی هذا النزاع در حجیت عقل، و قلنا اونجا این که مرجع این نزاع الی ثلاث نواحی، گفتیم در رابطه با مستقلات عقلیه چهار بحثه، سه بحث که مربوط به اونجا بود اونجا بحث شد، بحث چهارم رو حواله دادیم به مباحث حجیت، جای بحثش اینجاست. اونجا گفتیم که مرجع این نزاع در حجیت به سه ناحیه است، سه بُعد داره، و این سه ناحیه را که میگیم حسب اختلاف عبارات آقایون مطرح میشه، که معلوم نیست مرادشون چیه. الاولا، ناحیه اولا اینه، فی امکان، آیا ممکن است شرع مقدس این قطع عقلی را نادیده بگیره و بگه چنین قطعی حجت نیست یا ممکن نیست؟ فی امکان ان ینفی الشارع، در امکان این که نفی بکند شارع مقدس حجیت چنین قطعی را، هازا ممکن ام مستحیل. وقد اتضح لنا، روشن شد برای ما این مسئله، به ما شرحناه در حجیت القطع از ذاتیه، که حجیتش ذاتی بود، در صفحه 21 از همین جزء سوم در همون مقدمه هفتم اتزه لنا این مطلب به این مطالبی که اونجا گفتیم فرج الیه به اون بحث لتعرف استحاله نهی شارع از اتباع قطع را، اینجا جای امکان نیست بلکه جای امتناع است. این بحث تمام. از ثانیه ناحیه ثانیه بعد فرض امکان نفی حجیت، یک کلمه نفی اینجا میخواد. بسیار خوب، ما که گفتیم محاله، حالا بر فرض محال قبول کردیم امکان را، پس از فرض این که ممکنه شارع مقدس حجیت قطع را نفی بکنه، ولی هر ممکنی واقع نشده، سخن از وقوع داریم. حل نها، آیا در یه موردی نهی فرموده شارع مقدس از اخذ به این حکم عقل در خارج یا نه؟ چنین نهی واقع شده یا واقع نشده؟ وقد دعا این نهی را و این معنی شرعی را جملتون از آقایان اخباریینی که وصل الینا کلامهم، سخنشون به دست ما رسیده، اینا میگن بله چنین منعی داری. مدعی نه، در حالتی که ادعا میکنن این که حکم شرعی لا یتنجز، منجز نمیشود، ولا یجوز اخذ به این حکم شرعی و مطابعت الا اذا ثبت من طریق الکتاب و سنه، دلیلشون همون حدیثی است که ان دین الله لا یساو بالعقول الی آخر. عقولو مرحوم مظفر ابتدا توجیه میکنن، میفرماد ماهیت کلام شما برمیگرده به همون کلام اشاعره و بعد تفصیلا ردشون میکنن این نظر را، و مرد دو هازه دعوا بازگشت این ادعا که حکم شرعی لا یتنجز الا اذا ثبت کذا و کذا، در حقیقت و در واقع به سوی ادعای تقیید احکام شرعی است و مقید بودن احکام شرعی است به علم به این احکام از طریق کتاب و سنت. هر حکمی که از این طریق برای ما معلوم شد ما نسبت به او مکلف هستیم، و هر حکمی که از این طریق معلوم نشد ما نسبت به او مکلف نیستیم. و هذا این بیانی که ما کردیم خیر و ما یوجه، بهترین چیزیست که یوجه و بی کلام هم توجیهات باطل دیگری هم هست، بلکن قد سبق الکلام مفصلا در مسئله اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین در صفحه 33 از همین جزء سوم مقدمه 11 هم اونجا بحث شد. فقلنا این که شنتنین است، اصولا یستحیل و تعلق احکام، معلق بودن احکام شرعیه در علم با اون احکام شرعیه مطلقا، علم از هر طریقی بیاد، از طریق کتاب و سنت یا از طرق دیگه، قابل تعلیق نیست، قابل تقیید نیست، فضلا مطلقا محال است تا چه رسد به تقیید احکام، به خصوص علمی که ناشی میشه و به وجود میاد از سبب خاصی که به قول اخباری کتاب و سنت باشه، اینم محاله. و حاضر استعاله، این محال بودن در تقیید احکام به علم ثابتتون، حتی لو قلنا به امکان نفی حجیت قطع، ولو بگه ممکن شارع حجیت قطع را نفی بکند، اما از این طرف باطن کلام اینه و چنین تقییدی و تعلیقی از محالات هست. چرا محال از این استعاله ثابت هست؟ لما قلناهو در همون مقدمه 11 هم من لزوم الخلف یا دور یا استحاله، کما شرحنا این مطلب را و خلف را هنا، که در همون مقدمه 11 هم. خب این توجیز که ایشون میکنن و میفرمان همون اشکالاتی که بر اشعری وارد بود بر اخباری هم وارده، ولی من از خارج عرض کردم که خود عبارات اخباری این است که حکم شرعی لا یتنجزو بلا یجوز الاخذ به، نه این که در واقع هم نیست، ما مکلف نیستیم، میگن منجس نمیشه، مخالفتش عقاب نداره، صحبت از تنجز نه صحبت از وجود واقعی. پس بعید است که مراد اخباری برگرده به همون مراد اشعری، ولی هر کدوم باشه واقعا بگه مقید به این علم است یا منجس بودنش معلق بکند در حصول از طریق کتاب و سنت، هر کدوم که باشه خدشه داره. و اما ما ورده مدرک آقای اخباری که اون حدیث ان دین الله لا یساب بالعقول باشد، اینم مفصل جواب داره، حلن و نقضن جواب داره تا برسیم.